می‌فرمان 12 ساعت از اذان ظهر که بگذره میشه نیمه شب شرعی، چون یک مبنایی در محاسبه شب دارن که با اون مبنا که شب را حساب کنیم بعد نصفش کنیم میشه 12 ساعت بعد از اذان ظهر. بعضی دیگر از فقها میفرمان 11 ساعت و ربع از اذان ظهر که بگذره میشه نیمه شب. پس الان در مشهد حدود ساعت 11:45 که اذان هست، اذان ظهر، به فتوای بعضی 11:45 شب که بشود میشه نیمه شب، به فتوای بعضی دیگر ساعت 11. حالا ما مقلد هر کدام از آیون فقها که باشیم، یا 11 یا 11:45 در این زمان ما، و الله خب زمانش تغییر میکنه، زمان اذان که به اصطلاح پس و پیش بشه نیمه شب هم تغییر میکنه، ولی الان که مثلا فرض کنید یا 11 یا 11:45 حساب کنیم، هر کدوم باشه، تا نیمه شب باید نماز مغرب و عشا خونده بشه. اما حالا اگر کسی به هر دلیلی فراموش کرده یا معصیت کرده و عمدن نماز مغرب و عشا رو تا نیمه شب نخونده، اگر نیمه شب شد بعد یادش آمد نماز نخونده، یا نماز مغرب خونده عشا یادش رفته بخونه، این میتونه بگه خب حالا که قضا شد دیگه، باشه فردا میخونه. نه، تا اذان صبح باید بخواند بدون نیت ادا و قضا. یعنی معلوم نیست تا اذان صبح نماز قضا باشه، ادا بودنش هم معلوم نیست، بدون نیت ادا و قضا، همون چیزی که ما خودمون میگیم ما فی الذمه، یعنی همونی که به گردنمه، حالا قضا یا ادا هر چی هست، نیت ادا یا قضا نکنه و بایدم بخونه، نباید بگذاره برای فردا. بله اگر از اذان صبح گذشت، یعنی وقت طلوع فجر شد و اذان شد و تا اون موقع نخونده بود، اون وقت دیگه قضا شده حتما، بی برو برگرد. و از حالا به بعد که اگه بخواد بخونه باید نیت قضا کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سوال‌های خیلی مهم که هم جنبه تاریخی داره، هم جنبه اعتقادی داره، هم جنبه عملی و اخلاقی دارد و زیاد هم مطرح میشه، دوستان هم مطرح میکنن، دشمنان هم مطرح میکنن، دوستان برای اینکه بدانن، دشمنان برای اینکه ایراد بگیرن. اون سوال هم مناسبت داره با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این سوال است که چه شد بعد از رسول خدا با این همه سفارش هایی که پیغمبر کرده بودند درباره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام، به این راحتی و به این سرعت ورق برگشت و خلاف اون چه پیغمبر فرموده بود و خدا و رسول ترسیم کرده بودند برای مردم، اوضاع رقم خورد. دوستان میپرسن که بدانن، دشمنان مطرح میکنن برای این که بگن آه اینجورم که شما ها میگید نیست. معلوم میشه پس پیغمبر همچین خیلی سفارشی هم نکرده بوده در رابطه با حق اهل بیت و حق علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا. این که شما میگید نیست، اگه بود واقعا این همه سفارش، نباید به این راحتی اوضاع عوض میشد، هیچ کس هم مخالفت جدی نمیکرد، صدای کسی هم از جایی بلند نمیشد. نباید اینطور باشه. این را به عنوان یک شاهدی مطرح میکنن به این که پس خبری نبوده، در حالی که ما اگر تاریخ را بررسی کنیم و مطالعه دقیق بکنیم متوجه میشیم نه، قضیه به این راحتی هم نبوده، بلکه خیلی زمینه‌های متعددی داشته و عوامل مختلفی دست به هم داده تا باعث شده از این انحراف بزرگ تاریخی در اسلام پیدا بشوند. ما می‌خوایم اون عوامل را امروز خلاصه عرض بکنیم. این عرضی که امروز می‌خوام برای عزیزان داشته باشم، من پیش از این بحث را در یک دهه مطرح کردم. می‌خوام تمام حرفای یک دهه را در یک جلسه خلاصه کنم برای شما امروز که روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. چی باعث شد با اون همه سفارشات رسول الله بعد از پیغمبر اتفاقی بیفته و اتفاقاتی بیفتد که یکی از نتایج شومش شهادت حضرت زهرا باشه و نتیجه دیگرش خانه نشینی امیرالمومنین سلام الله علیه باشه و کوتاه شدن دست اهل بیت علیهم السلام باشد از خلافت. چرا این اتفاق افتاد؟ باید این را بررسی کنیم. با اینکه خلافت حق اهل بیت بوده، یکی از عواملی که وجود داشت هم در زمان پیغمبر و هم بعد از رسول الله جریان نفاق بود. در میان مسلمان‌های دو تا جریان جدی نفاق وجود داشت. یک جریان نفاق بود که در مکه شکل گرفت، همون اوائل اسلام که پیغمبر هنوز به مدینه نیامده بودن، همون زمان هم ما یک عده منافق داشتیم. یک جریان نفاقی بود که در مدینه شکل گرفت. جریان نفاقی که در مکه شکل گرفت کسانی بودند که با احبار یهود، علمای یهود نشست و برخاست داشتند و از اونها شنیده بودند که آینده اسلام آینده با عظمتی است، دین اسلام رونق پیدا میکنه. برای این که از اون آینده با عظمت سهمی داشته باشن آمدن در مکه مسلمان شدن، اظهار اسلام کردن، شهادتین گفتن و از همون اول هم طمع داشتن در ریاست و قدرت و جاه و مقام و اینکه برسن به یک جایی در عالم اسلام. از همون اول دندان تیز کرده بودن. ما اسم اینها رو میگذاریم نفاق طمعی، به طمع آمدن. گروه دوم کسانی بودن که در جریان فتح مکه که اواخر عمر شریف رسول الله واقع شد، در مدینه وقتی پیغمبر در مدینه بودن، در اون جریان مسلمان شدن. همون کسانی که از اونها تعبیر شده به طلقاء، یعنی آزاد شده های فتح مکه، ابو سفیان و حزب او، بنی امیه، که اینها تا نفس آخر با اسلام و پیغمبر جنگیدن. وقتی دیدن دیگه چاره ای نیست، از باب این که همرنگ جماعت بشن و منافعشون بیشتر از این به خطر نیفته، مسلمان شدن. پیغمبر خدا هم عفو عمومی اعلام کردن. جز 10 نفر را که مهدور الدم اعلام کردن، بقیه را بخشیدن. اینها ظاهرا مسلمان شدند و در زمره مسلمین وارد شدند، ولی ایمان در دلشون نبود. دنبال فرصت هم بودن که هر کجا موقعیتی پیدا کردن انتقام بگیرن و یک ضربه‌ای بزنن. پس این دو جریان نفاق. این دو جریان نفاق ابتدای کار با همدیگه همراه نبودن، ولی بعدها منافع مشترک پیدا کردن و با هم متحد شدن. بعد از پیغمبر اکرم جریان خلافت را اون گروه اول نفاق، نفاق طمعی، در سقیفه بنی ساعده مدیریت کرد و به انحراف کشوند. بعد که گذشت، گروه دوم هم به میدان آمد. در زمان عثمان این دوتا به هم رسیدن. عثمان خودش از بنی امیه بود. وقتی روی کار آمد، تمام کارگزاران بلاد اسلام را از بنی امیه گذاشت، همه را عوضشون کرد، غیر از معاویه که خودش از بنی امیه بود و در زمان عمر نصب شده بود برای حکومت شام و دیگه عوض کردنش لزومی نداشت. و البته یک نفر دیگر را هم عثمان عوض نکرد، یعنی جرأت نکرد عوض کنه. او حذیفه ابن الیمان بود که از شیعیان ناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و به عنوان والی مدائن منصوب شده بود. قبل از او هم سلمان فارسی در مدائن والی شده بود و جای تعجب داره برای شما شاید که چطور شده در حکومت سقیفه کسی مثل سلمان یا حذیفه به عنوان والی در مدینه در مدائن نصب شده باشه. جریانش اینه که مردم مدائن شیعه های خیلی ناب و خالصی بودن و پذیرش هر کسی را نداشتن. اگر بنا بود مثلا عثمان یک نفر از بنی امیه را بفرسته و حذیفه را عوض کنه، اینها قطعا نمیپذیرفتن و بیرونش میکردن. و از طرف دیگر به نظر میاد شاید حکومت سقیفه بدش هم نمیومد که بعضی از این افرادی مثل سلمان و مثل مقداد، مثل حذیفه، اینها نباشن اصلا در مدینه، برن دور بشن. با این دو ملاحظه طبعا ابتدا سلمان بعد هم حذیفه به ترتیب شدن والی مدائن. ممکنه بگید اینا چطور شده پذیرفتن؟ اینها مگر از شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه نبودن؟ چطور پذیرفتن که والی حکومت سقیفه باشن؟ این هم با اذن امیرالمومنین صورت گرفت. یعنی وقتی که این حکم صادر شد، اینها آمدن خدمت حضرت کسب تکلیف کردن. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم به اونها اجازه دادن که برن. و اگرچه والی حکومت سقیفه بودن، اما روششون روش امیرالمومنین بود. همچنان که ما در حکومت‌های بعدی هم داشتیم از شیعیان اهل بیت که اینها در بعضی از لایه‌های حکومت مثلا بنی عباس حضور داشتن. فی الجمله علی ابن یقطین یکی از اینهاست که او شخصیتی است از ارادتمندان به امام کاظم علیه السلام، ولی نفر دوم حکومت بنی عباس بود در زمان هارون، وزیر بود. هارون هم خبر نداشت از شیعه بودن او. از امام کاظم علیه السلام هم کسب تکلیف میکرد. یک وقتی هم به حضرت گفت آه اجازه میدید من استعفا بدم بیام بیرون، من در معرض خطرم، اینا اگه بفهمن عقیده مرا دمار از روزگارم در میاره. حضرت فرمودن نه، همچه اجازهی بد نمیده. وجود تو در این مسند مقتنمه، ای بسا بتوانی خدمتی به دوستان اهل بیت بکنی، غمی از دلی برداری، گرهی باز کنی. و اگر نگران این هستی که صدمه ای به تو برسه، تو یک مطلب رو برای من ضمانت کن، من سه چیز رو برات ضمانت میکنم. تو ضمانت کن که هیچ مؤمنی سر و کارش با تو نیفته مگر اینکه کارش را بندازی، خدمت کنی به مؤمنی. من هم ضمانت میکنم که اولا سایه زندان بر سرت نیفته، ثانیا تیزی شمشیر به تو نرسه، و ثالثا اموالت محفوظ بماند. یعنی نه اموالتو مصادره کنن، نه خودتو به زندان بندازن و نه تو را بکشن. و همینطور هم شد. علی ای حال میخوام بگم این سوابق دیگری هم براش میشه پیدا کرد در تاریخ. غرض این که دو جریان نفاق در این زمان به هم رسیدن. خب اینها خیلی اثرگذار بودن، مسلمان نماهای غیر مؤمن، کسانی که شهادتین گفته بودن اما واقعیت دین و ایمان در دل اونها رسوخ نکرده بود. اینها خودشون یک جمعی بودن، طرفدارانی داشتن، برای خودشون یارکشی میکردن و یک جمعیتی پشت سر اینها قرار داشت. خب این یک عامل بوده در انحراف مسیر خلافت بعد از رسول خدا و حوادثی که پیش آمد که نتیجه بسیار جانسوز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اولین میوه تلخ این شجره ملعونه خبیثه به شهادت رسیدن صدیقه طاهره بود. حتی این جریان نفاق دو بار تصمیم به ترور رسول الله گرفتن. یک بار در بازگشت پیغمبر اکرم از غزوه تبوک، یک بار هم در بازگشت از حجۃ الوداع. در این دو جریان اینا تصمیم گرفتن پیغمبر را ترور کنن، شطور پیغمبر را برمانن، پیغمبر را بندازه تو دره، یا اینکه به زمین بزند و موفق نشن رسول خدا جریان خلافت امیرالمؤمنین را رسمی و علنی کنن. که خب البته قرآن می‌فرماید و همو به مالم ینالو، همت کردن به چیزی که بهش نرسیدن. تیرشون به سنگ خورد و پیغمبر اکرم توانستند امیرالمؤمنین را در بازگشت از حجۃ الوداع در جریان غدیر خم رسما به عنوان خلیفه خودشون و صاحب ولایت و اولا به تصرف معرفی کنه. اینها بحث های مفصل داره، من بنا دارم خلاصه بگذرم از این مطلب. عامل دومی که دخالت داشت در جریانات فاطمیه و اونچه اتفاق افتاد که منجر شد به شهادت حضرت زهرا، بحث دنیا دوستی و دنیا گرایی بود. اینم یه عامل خیلی مهم بود. این که میخوام عرض بکنم خیلی ساده اوضاع پیش نیامده، چند عامل دست به دست هم داده. مردمی که اینها دل به دنیا بسته بودن، براشون خیلی مهم نبود که علی ابن ابی طالب بشود خلیفه رسول الله یا دیگری باش. یک جمله ای دارن: امیرالمؤمنین الدهر انزلنی ثم انزلنی. روزگار اینقدر منو پایین آورد که مردم مرا با معاویه مقایسه کنن، میگن علی و معاویه، یا علی یا معاویه، هر کدوم شد شده، خیلی فرقی نمیکنه. دنیا دوستی، سفره‌هامون رنگین باشه، نون و آبمون به راه باشه، زندگی‌هامون بچرخه، دیگه حالا چه فرقی میکنه که علی باشد یا کسی دیگری باشه. یک مقداری این دنیا دوستی هم دخالت داشت، یعنی این نبود که همه اون کسانی که سکوت کردن حق رو نشناسن، نه، میشناختن، براشون مهم نبود، میدونستن که پیغمبر چه کسی را منصوب کرده. از نمونه های دنیا دوستی در این جریانات بخوام برای شما بگم آن است که قبیله ای بودن به نام بنی اسلم. اینها سالی یک بار می آمدن مدینه، آذوقه تهیه می کردن می رفتن. اون سال که آمدن همون زمانی بود که این جریانات داشت شکل می گرفت و تازه پیغمبر از دنیا رفته بودن. خیلی هم آدم های بزن بهادری بودن، تنومند بودن و توانایی درگیری داشتن. دعوا اگر می شد برگ برنده دست اینها بود. اینها وارد مدینه که شدن، عمر فرستاد دنبالشون، جمع شدن، گفت یه عده‌ای هستن با خلیفه رسول الله یعنی ابوبکر بیعت نکردن، من میخوام شماها چماق بدنس برید اینا رو بیارید بزنیدشون، وادارشون کنید به بیعت. اگر این کار رو بکنید آذوقه امسالتون با من، آذوقه امسالتون با من. اینا هم دیدن که خب آذوقه امسال که مفت در میاد، رفتن سراغ اون افراد، اینها رو به ضرب کتک و با چماق آوردن برای بیعت کردن. ببینید طمع در دنیا باعث شد که اینها بپذیرن این پیشنهاد رو. دنیا دوستی و دنیا گرایی هم یک عامل خیلی مهمی بوده از در این قضیه. یا حب جاه و مقام و ریاست از مظاهر دنیا دوستیه. به محض شهادت رسول الله و منتشر شدن خبر در مدینه، اول گروهی که در سقیفه بنی ساعد جمع شدن یک جمعی از انصار بودن. انصار یعنی مردم مدینه. یک عده از قبیله اوس، یک عده از قبیله خزرج. تصمیمشون این بود که سعد ابن عباده را که یک پیرمرد مریض احوالی بود و رئیس قبیله خزرج بود، به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی کنند تا خلافت به مهاجرین واگذار نشه و به دست اونها نیفته. تا اینها جمع شدن در سقیفه، سقیفه یعنی جایی که سقف داره، گاهی هم میگن ظله، یعنی جایی که سایبان است، دیوار نداره، یک محلی بوده برای جلسات مشورتی. وقتی اونجا جمع شدن، خبر رسید به عمر، ابوبکر و ابو عبیده جراح را خبر کرد، سه نفری آمدن وارد سقیفه شدن. تا وارد شدن میدان رو به دست گرفتن، شروع کردن به میدونداری. که بله ما از مهاجرین هستیم، شما از انصارید، ما سبقت در اسلام داریم، ما از عشیره پیغمبریم، ما از مکه آمدیم، اگر بنا باشه کسی خلیفه باشد ما هستیم. عرب قبول نمی کند که شماها خلیفه باشید چون از قبیله پیغمبر نیستید، ولی اگر ما باشیم همه میپذیرن. حرفای این شکلی. کسی هم نبود بگه خب اگر انتصاب به پیغمبر ملاکه، علی ابن ابی طالب که از شما منسوبتر به پیغمبر، اون که هم داماد پیغمبره، هم پسر عموی پیغمبره، هم وصی پیغمبره، هم کسی است که نزدیکترین شخص به رسول الله 34 سال از پیغمبر جدا نشده. اون وقتی که علی علیه السلام پشت سر پیغمبر در غار حرا نماز میخون، کجا بودید شماها؟ همراه با پیغمبر عبادت میکرد، کجا بودید شما؟ که امیر المؤمنین میفرماد 7 سال قبل از بقیه مردم من با پیغمبر نماز خوندم. اگر سبقت در اسلام ملاکه، خب افضل السابقین و اسبق السابقین علی ابن ابی طالب علیه السلامه. خلاصه میدونداری کردند و توانستند یک مقداری انصار رو در برابر خودشون نرم کنن، ولی هنوز تمایل انصار به این بود که سعد ابن عباده بشه خلیفه. تا اینکه یک اتفاقی افتاد و آن این بود که رگ جاهلی جنبید. اون اختلافات قبل از اسلام بین دو قبیله اوس و خزرج خودنمایی کرد. اوسی ها دیدن اگر که سعد ابن عباده بشه خلیفه، خب اینا سالها با هم جنگیدن، دوتا قبیله با هم رقابت داشتن، این براشون یک سرشکستگی میشه. ابوبکر بشود خلیفه بهتر است برای اونها از اینکه سعد ابن عباده خلیفه بشه. لذا به خاطر همون اختلافات دوران جاهلی قبیله اوس بلند شدن رفتن با ابوبکر بیعت کردن. برگ برنده افتاد دست ابوبکر و سعد ابن عباده در اقلیت قرار گرفت طرفدارانش و خودش هم زیر دست و پا قرار گرفت، داد میزد میگو آی مرا کشتید. عمر هم که دید سعد ابن عباده زیر دست و پاس، صدا زد اقتلوا سعدن قتله الله، بکشید سعد را خدا او را بکشند. قیس ابن سعد ابن عباده پسر سعد تا این سخن را از عمر شنید فریاد زد گفت عمر اگر یک مؤثر بابام کم بشه کاری میکنم که از اینجا بیرون میری دندان تو دهنت نباشه. ابوبکر به گومگوی اینها را شنید گفت عمر آرام بگیر، کار با آرامش بهتر پیش میره. این قیس ابن سعد ابن عباده بعدها جزو شیعیان خوب امیر المؤمنین شد، از طرفداران حضرت امیر شد. جریانش هم این بود که باباش سعد ابن عباده یک حدیثی در فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام از پیغمبر نقل کرد. سعد گفت بابا، قیس گفت بابا تو این حدیث را شنیده بودی از پیغمبر و رفته بودی به سقیفه و خودت را کاندید خلافت کرده بودی؟ حال که چنین شد دیگه تا زنده هستم با تو سخن نخواهم گفت. ناراحت شد دست باباش. بعدم آمد سمت امیرالمومنین. البته سعد ابن عباده خیلی عمر نکرد، خیلی زود او را ترور کردن، دوتا تیر بهش زدن، چون او هم بالاخره یک مخالف جدی شده بود، نه از باب دفاع از امیرالمومنین، از باب این که چرا به خودش نرسید حکومت. با دوتا تیر کلکشو کندن، بعدم یک شعری درست کردن نسبت دادن به جن، گفتن جن او را کشته. شنیده شده است که بعضی از افراد جن این شعر رو میخوندن: قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده و رمیناه به سهمین فلم نخطع فعاده. خلاصه ما زدیم سعد ابن عباده را با دوتا تیر، تیرمونم خطا نرفت و او را کشتیم، در حالی که کار خودشون بود، ربطی به جن نداشت. غرض این که این جریانات دنیا دوستانه خیلی سهم عجیبی دارد در قضیه انحراف امت بعد از رسول الله، به خاطر مال دنیا، به خاطر جاه و مقام دنیا به جان هم افتادن، عربده کشی کردن، نعره کشیدن تا بتوانن سهمی از این ریاست و قدرت داشته باشن. پول بین مردم تقسیم کردن. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 53 میگه فلما اجتمع الناس على ابی بکر قسم قسما بین نساء المهاجرین والانصار. وقتی کار برای ابوبکر به سامان رسید، شروع کردن یک پولی را بین زنهای مهاجر و انصار تقسیم کردن. بعد میگوید یه پولی فرستادن برای یک زنی از قبیله بنی عدی ابن نجار. فقالت ما هذا، این زنه گفت این چه پولیه، از کجا آمده؟ گفتن این قسمتی است که ابوبکر بین مردم انجام داده، اینم سهم تو. گفت میخواید به وسیله پول مرا از دینم جدا کنید؟ میخواید دین منو با پول بخرید؟ والله لا اقبل منه شیئا، به خدا چیزی از این پول قبول نمی کنم. پولو برگردون. یعنی شماها میخواید ما رو نمکگیر کنید که دیگه حرف نزنیم؟ چه بسا منظور از این تقسیم کردن پول این بوده باشد که بعضی از این زنها شوهرانشون رو راضی بکنن به اینکه اینها بیان برای بیعت کردن. این در حالی است که سهم بعضی از طرفداران امیرالمؤمنین از بیت المال قطع شد، من جمله ام سلمه. ام سلمه همسر رسول خدا بود، ام المؤمنین است. چطور کسانی که اگر به بعض دیگر از زنهای پیغمبر اهانت مختصری بشه بگن بالای چشمت ابرو برمی آشوبن که به ام المؤمنین اهانت شده، در برابر این توهین بزرگی که در تاریخ اتفاق افتاده ساکتن؟ جواب بدن. حقوق ام سلمه همسر رسول خدا ام المؤمنین از بیت المال به خاطر زاویه داشتنش با حکومت سقیفه قطع شد، به خاطر طرفداریش از امیرالمؤمنین قطع شد. چرا؟ این توهین نیست؟ این بی‌حرمتیه به همسر پیغمبر نیست؟ با اینکه تاریخ از ام سلمه هیچ نقطه منفی سراغ نداره، اون بعد از خدیجه افضل زنهای پیغمبر خداست، خیلی بانوی با فضیلتی است. یک نمونه دیگر از دنیا دوستی و حب دنیا در جریانات بعد از پیغمبر این قضیه است. این را مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه روایت کرده. حضرت فرمودن وقتی که ابوبکر به قدرت رسید، قال له عمر، عمر به او اینطور گفت: ان الناس عبید الدنیا لا یریدون غیرها، مردم بنده دنیا هستند و چیزی غیر از دنیا نمیخوان. لذا ما اگرچه دست علی را از حکومت کوتاه کردیم، ولی هنوز به عنوان یک مخالف قدرتمند در برابر ما مطرحه، چون از نظر مال دنیا دستش پره. هم خمس میدن مردم و به دست اهل بیت میرسه و هم فدک از آن زهراست و عایدات فدک به اهل بیت میرسه. لذا این دوتا رو باید از دست علی بگیریم. 10 روز بعد از شهادت پیغمبر ریختن فدک را مصادره کردن و وکیل حضرت زهرا را از فدک بیرون کردن. در باب خمس هم یک کار به قول امروزی ها فرهنگی، یا به تعبیر صحیح تر ضد فرهنگی انجام دادن و اینجور برای مردم جا انداختن که خمس فقط مال غنایم جنگی است. لذا در موارد دیگر کسی لازم نیست خمس بده تا این دوتا منبع مالی و اقتصادی از اهل بیت دریغ داشته بشه، تا اهل بیت رسالت را و به خصوص امیرالمؤمنین را به لحاظ اقتصادی فلج کنن. چون اگه دست امیرالمؤمنین از مال دنیا پر باشه، خب مردم میان دور حضرت جمع میشن دیگه، و این برای حکومت سقیفه یک خطر بود که حالا خدا میداند در اون جریانات غصب فدک چه اتفاقات غم‌انگیزی افتاد. اون جریان سیلی خوردن حضرت زهرا سلام الله علیها، اون که امام صادق فرمودن لطمها، لطمه به صورت حضرت زهرا زد، فرفسها ها به رجله، لگد به حبیبه خدا به ناموس کبریازه. اینها مال جریان فدک بود. یعنی وقتی بود که حضرت زهرا رفتن با ابوبکر محاجه کردن و ابوبکر یک مقداری منعطف شد و نامه فدک را نوشت و داد به حضرت زهرا، گرفتن آمدن بیرون، در بین راه عمر رسید نامه را دست حضرت زهرا دید، خواست نامه را پس بگیره، حضرت زهرا ندادن، اونجا بود که دیگه این جسارتها را مرتکب شد. یعنی جانسوزترین وقایع فاطمیه بعضن درباره جریان فدک پیش آمده. خب این هم یکی از جلوه های دنیا دوستی. سوم عاملی که باعث شد این وقایع غم‌انگیز رقم بخورد، تعصبات قبیله ای بود. جامعه عرب اون روز جامعه قبیله ای و عشیره ای بود، هر کسی قبیله خودش را داشت و نوعاً روی همون عادات جاهلی که هنوز در دل و جان خیلی از مردم نفوذ داشت، هر کسی نسبت به قبیله خودش تعصب داشت. این تعصب‌ها هم کار دست مردم داد. ای بسا یک رئیس قبیله ای تطمیع می شد یا تهدید می شد یا خودش اصلا جزو جریان نفاق بود. وقتی او یک جهتگیری خاصی داشت، اعضای قبیله او هم میگفتن خب رئیس قبیله ماست، دنبالش را میافتاده. یک جمع کثیری از مردم پا روی حق گذاشتن رو تعصبات قبیله ای. تعصب یعنی چی؟ امام سجاد سلام الله علیه فرمودن تعصب آن است که بدهای قوم خودت را ترجیح بدی بر خوبهایی که اینها بیگانن و از قوم دیگریه. تعصب یعنی این که شایستگی و ایمان و تقوا و خوبی افراد رو نگاه نکنی، نگاه کنی ببینی با خودت چقدر نسبت داره. اگر از قوم قبیله توست، اگر قوم خیش توست، اگر بچه محل توست، حالا با یکی دعوا کرده، نگاه نمی کنی که حق با اینه یا با او، میگی این طرف منه، بچه محل منه، قوم خیش منه، برادر منه، رفیق منه، به هر قیمتی باید ازش دفاع کنم. اینا میگن تعصب. شعار متعصبین اینه انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را رفیقت را یاری کن، میخواد ظالم باشه میخواد مظلوم باشه. پیغمبر میفرماید من تعصب او تعصب له، هر کی تعصب بورزد یا اجازه بده درباره او به تعصب رفتار کنند، فقط خلع ربق الایمان من عنقه، این آدم ریسمان ایمان را از گردنش بیرون در آورده، یعنی از دایره ایمان خارج شده، یعنی این حقیقت ایمان دیگه تو دلش نیست. یک مقدار زیادی از اتفاقاتی که افتاد تعصبات قبیله ای بود. اشاره کردم به جریان سقیفه. حرفی که در سقیفه نبود این بود که وظیفه چیه، تکلیف شرعی کدامه، خدا چی گفته، پیغمبر چه امری کرده از تو، چه دستوری به ما داد، اصلا این مطرح نبود. تنها صحبت این بود که آقا ما از مکه آمدیم، شما اهل مدینه، ما از قبیله پیغمبریم، شما از قبیله دیگه اید. همه حرف دور حول همین مطلب میچرخید، حرف دیگه نبود اصلا. همین که عرض کردم اوسی ها آمدن بیعت کردن، تعصب قبیله ای بود، رقابت های قبیله ای بود. بعدها هم که نوبت رسید به عثمان، باز روی اون عرق قبیله ای که داشت تمام ولاتش را از بنی امیه گذاشت. بنی امیه ای که هزار ماه بر مقدرات مسلمین مسلط شدن و اون چه می توانستن از ظلم و ستم و بدعت و تعطیل کردن سنت ها کوتاهی نکردن و تلخترین میوه این شجره ملعونه بنی امیه شهادت سید الشهدا سلام الله علیه بود در کربلا، که 14 قرن دنیا رو داره میلرزاند این مصیبت بزرگ. اینم تعصبات قبیله‌ای. عامل دیگری که بسیار نقش‌آفرین بود در انحراف امت بعد از پیغمبر، بعضی رذائل اخلاقی بود. یکی از این رذایل اخلاقی حسد بود. مردم مبتلا بودن حسادت. قرآن می‌فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بعضی ها حسادت میکنن به دیگران به خاطر اونچه خدا از فضلش به اونها عطا کرده. روایت میگه والله نحن الناس المحسودون. به خدا منظور از این آیه ما هستیم که مورد حسادت واقع شدیم. خدا به ما خانواده هم رسالت داد، پیغمبر را رسول قرار داد و هم امامت داد، هم پیغمبر و هم اوصیاء به حق پیغمبر و خلفای به حق پیغمبر اینا امام بودن. خلافت هم در این خانواده، نبوت و رسالت هم در این خانواده، امامت هم در این خانواده. یک عده نتونستن تحمل کنن. چه خبره؟ همه امتیازا رو برای خودتون جمع کردی، ما هم یک سهمی داریم. حرفشون ای بود. لذا شروع کردن به مصادره. القاب امیرالمؤمنین را مصادره کرده. امیرالمؤمنینی که صدیق بود و فاروق بود و پیغمبر فرموده بود یا علی انت صدیق هذه الامه و فاروقها. تو صدیق این امتی، یعنی تو کسی هستی که قول تو فعل تو را تصدیق میکند و فعل تو قول تو را تصدیق میکنه و هر دو مطابق با حقه. تو فاروقی، یعنی مایه فرق و تشخیص حق از باطلی، معیار حق و باطل تویی. این لقبها هم مصادره شد. ابوبکر را صدیق خواندند، عمر را فاروق خواندند. لقب امیرالمؤمنین اختصاصی علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که خدا به وسیله جبرئیل نازل کرده بود. لقب امیرالمؤمنین هم مصادره شد. گذشته از فدک، گذشته از خلافت، حسادت خیلی اثر گذاشته. یکی دیگر از اون رذایل اخلاقی که خیلی نقش آفرین بوده است در این حوادث غمبار، کینه و حقد بوده. کینه ورزی یکی از بدترین رذایله. 20 سال پیش یک کسی بهش گفته بالای چشمت ابرو. این تا حالا با او دشمنه، ببینه محلش نمیده، سلام کند جوابشو نمیده، خودش به او سلام نمیکنه، دعوتش نمیکنه، دعوت او را اجابت نمیکنه. ای آقا چی شده؟ شما با هم رفیق بودین، قوم و خویشین. بله آقا، 20 سال پیش هم چه حرفی به ما زده. کینه صفت خیلی بدی است. یک جهت ظلم ها و ستم هایی که بعد از پیغمبر به امیرالمؤمنین شد و حضرت زهرا سلام الله علیها هم از این ظلم و ستم ها صدمه فراوان دید، کینه ها و عقده هایی بود که از جنگ بدر و جنگ حنین و امثال ما در دل ها نقش بسته بود. یک عده از همین مسلمان های غیر مؤمن، همونهایی که به ظاهر مسلمان شدن، کسانی بودن که پدرش، برادرش، عموش، داییش، فرزندش ای بسا در جنگهای زمان پیغمبر به دست امیر المؤمنین اینها از دم تیغ گذشته بودن. یک عده از اینها تاج و تخت و ریاستشون را به خاطر اسلام از دست داده بودن و مجاهدت های امیر المؤمنین در این قضیه بسیار مؤثر بوده. منافعشون از دست رفته بود، جلو عیاشی هاشون گرفته شده بود و همه اینها را از امیر المؤمنین علیه السلام می دانستن. منتظر بودن پیغمبر خدا از دنیا برود تا این کینه ها را آشکار کنن و پیغمبر اکرم به خاطر همین جریان اشک ریخت و گریه کرد. اون جریان حدیث حدائق جریان معروفی، حدیث آشنایی است این حدیث که پیغمبر با امیرالمؤمنین میرفتن، چشمشون افتاد به یه باقی. حضرت امیر گفتن یا رسول الله چه باغ خوبیه، چقدر قشنگ زیباست. رسول خدا فرمودن آری، ولی برای تو علی جان در بهش بهتر از او هست. به باغ دیگری رسیدن، باز همین صحبت رد و بدل شد، باز پیغمبر فرمودن برای تو در بهش از او بهتره. باغ سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هفت تا باغ رو رد شدن و همین صحبت را پیغمبر و امیرالمؤمنین با هم داشتن. بعد از اینکه از باغ هفتم عبور کردن، یه وقت رسول خدا شروع کردن گریه کردن. آه امیرالمؤمنین عرض کردن یا رسول الله، خدا چشم شما رو نگریاند، چرا گریه میکنی؟ فرمودن علی جان، یادم آمد از کینه هایی که در دل هاست و اینها منتظرن که من از دنیا برم تا این کینه ها را متوجه تو کنن. عشق میریختن پیغمبر اکرم. میخواید بدونید این کینه ها چجور خودشو نشون داد؟ امام صادق میفرماید امیرالمؤمنین تا 40 روز هر روز دست فاطمه را میگرفت و همراه با زهرا میآمدن در خانه تک تک مردم مهاجر و انصار، در میزدن، زهرای مرضیه با اونها صحبت میکرد و اونها را به حق امیرالمؤمنین یادآوری میکرد. خیلی عجیبه آقا، امیرالمؤمنین غیرت الله هست، فاطمه زهرا هم ناموس کبریاست، حبیبه خداست، پاره تن پیغمبر است، پرده نشین قدس است. چگونه می شود که امیرالمؤمنین دست زنشو بگیره بیاره در خانه مردم؟ خودش هست امیرالمؤمنین دیگه، چرا فاطمه با مردم صحبت کند؟ هیچ وجهی نداره مگر یک مورد، و آن این که مردم جواب امیرالمؤمنین را نمی داده، گوش به حرف علی نمی داده، محل به علی نمی گذاشت، از بس که این دلهاشون کینه داشت. این اوج مظلومیت امیرالمؤمنین. خب از طرفی هم امام است، باید اتمام حجت کنه، باید حرفو به گوش مردم برساند. خب اینا که گوش به حرف علی نمیدن که، اینها که در به روی علی باز نمی کنند. ولی فاطمه زهرا را چون دختر پیغمبر است، ای بسا احترام کنن، در رو باز کنن، گوش بدن ببینن زهرا چه میگوید. الله اکبر. بعدم در رو باز میکردن میگفتن دختر پیغمبر دیر آمدی، قد مضا بیعتنا لهذا الرجل، ما دیگه بیعت کردیم رفت، تمام شد دیگه. هر چه حضرت زهرا فریاد زد به جایی نرسید، هر چه اشک ریخت نه تنها مردم تکان نخوردن، نه تنها متأثر نشدن، نه تنها متنبه نشدن، بلکه حتی آمدن به اعتراض. فرموده حضرت صادق سلام الله علیه، فرمودن آمد مردم آمدن در خانه به حضرت زهرا گفتن قد آذیتنا ببکائک، حوصله‌مون از گریهات سر رفت، چه خبره، خستمون کردی؟ که حضرت زهرا مجبور بودن برن بیرون از مدینه کنار قبر عموجانشون حمزه سید الشهدا بنشینن و اونجا عشق بریزن. چقدر مصیبت بالاست. همه این عوامل و عوامل دیگری که فرصت نکردم بگم دست به دست هم داد تا مثل امروزی فاطمه زهرا را از امیرالمؤمنین بگیره. همین ساعتها بوده، ظهر بوده، امیرالمؤمنین نماز ظهر رو خونده بودن در مسجد. خبر دادن آجان چه نشستید که اگر دیر برسید دیگه زهرا رو زنده نخواهید. گمانم اینه که حضرت زهرا جان داده بود، از دنیا رفته بود، ولی نخواستن خبر را یک مرتبه به امیرالمؤمنین بگن. گفتن اول میگیم آقا حال حضرت زهرا بده، دیگه حضرت تو خودشون بیان متوجه میشن، اما آقا امیرالمؤمنین میداند چه خبر شده. نزاد در مسجد روی زمین افتاد امیرالمؤمنین، گویا غش کرد مولا. بعد که چشمو باز کرد از مسجد حرکت کرد، با یک حالی آمد امیرالمؤمنین به سمت خانه که نقل کردن چند بار عبا زیر پای حضرت پیچید به زمین خورد. آمد میان حجره، امامه را از سر برداشت به زمین زد، عبا را از دوش انداخت، کنار بستر زهرا نشست، صدا زد یا بنت خیر من وطع الحصا، جواب نیامد. صدا زد یا بنت من حمل الرکن به اطراف الردا، جواب نیامد. صدا زد یا بنت من صلا بالملائکت فی السما، جواب نیامد. صدا زد یا بنت محمد المصطفى، جواب نیامد. یک وقت صدای ناله امیر المؤمنین بلندتر شد، لحن امیر المؤمنین تغییر کرد، صدا زد یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی، زهرا جان با من حرف بزن، من پسر عمویت علی هستم. صدای ناله امیر المؤمنین جان را به بدن بی جان زهرا برگرد، امر امام زمانشو امتثال کرد، چشمشو باز کرد، علی و زهرا دست به گردن هم در آورده. امیر المؤمنین عشق میریزه، فاطمه زهرا عشق میریزه، گویا زهرای مرضیه دست مبارکشو بالا آورد، عشق از گونه های امیر المؤمنین پاک کنه. مریض این قدر پیش چشم زهرا اشک مظلومی ببین، ای دست حق دستم دگر بالا نمی آید. ای زهرا ببین، ای دست حق دستم دگر بالا نمی آید. شما ای اهل یثرب می شوید آسوده از دستم، صدای ناله زهرا دگر فردا نمی آید. ای مظلوم زهرا،